الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به طرق إثبات دخول وقت بود. اولین طریق غیر از علم وجدانی به دخول وقت که به نظر مشهور هم شامل قطع میشه و هم شامل اطمینان، اولین طریق بعد از علم به دخول وقت بیانیه بر دخول وقت و مورد تسالم هست بین فقها، حجیت بیانه در موضوعات. ما راجع به مطلب اول که علم به دخول وقت اعم است از قطع وجدانی یا اطمینان، یک توضیحی بدیم، بعد وارد طرق تعبدیه بشیم که بیانه و خبر ثقه و اذان مؤذن عارف هست. یک مناقشه‌ای مطرح شده در حجیت اطمینان. محقق عراقی هم در تعلیقه عروه داره، بعض معاصرین هم در کتاب المحکم مطرح کردند که اطمینان از نظر عرفی با وجود اینکه مقرون به احتمال خلاف هست، علم نخواهد بود، ظن است، منتها ظن غالب، ظن قریب به علم، و این از ظن بودن خارج نمی شود. ولذا می گویند 1% احتمال خلاف، 2% احتمال خلاف منافات با اطمینان ندارد. ولذا گفته میشه که دلیلی ما نداریم بر حجیت اطمینان. ولذا در باب نجاست با احتمالهای ضعیف، احتمالهای 1% و 2% انسان بنا میگذاره بر طهارت. در خود صحیحه ثانیه زراره داره که و این وجد تهورت بن بنای تعالی السلام لأنک لا تدری لأله شیعون اوغع علیک. این احتمال که در اثناء نماز این قطره خون روی لباس من افتاد، این احتمال ضعیفه، ولی امام فرمود این احتمال هست، ولذا وجهی ندارد که نمازت را اعاده کنی. این شبه خالی از وجه نیست. تا انسان احتمال خلاف در نفسش میدهد، به صرف این که این احتمال ضعیف هست نمیشود به صرف این احتمال که این به صرف این که این احتمال ضعیف است به این احتمال توجه نکند. 1% من احتمال میدم که هنوز اذان ظهر نشده، چرا به این 1% احتمال خلاف اعتنا نکنم؟ احتمال موهوم است باشد. ولذا شما وقتی علم اجمالی دارید، یک مشت گندم که در دست میگیرید، یکی از این دانه های گندم علم اجمالی دارید نجسه، هر دانه گندم احتمال نجس بودنش میشه 1000، اگر مجموع این دانه ها 1000 تا باشه، اگر بیشتر باشه 2000 تا باشه، 1/2000 میتونید بخورید این دانه گندم رو بخورید؟ خب احتمال میدید که این نجسه دیگه. این که اغلا بناشون بر اینه که به احتمالهای ضعیف اعتنا نکنن، احتمالهایی که منجز تکلیفه، احتمالهایی که منشأ اثره، مثل اینکه احتمال میدیم که تکلیفی داشته باشیم. علم اجمالی به تکلیف در شبهه غیر محصوره پیدا کردیم، بله اعتنا نمی کنن. خبر رسیده که یک نفر در جاده تهران تصادف کرد، خب احتمال میده اون یک نفر فامیلش باشه. اغلایی نیست که رفتار غیر عادی نشون بده، میگن آقا تو این همه مردم حالا گیر دادی که شاید فامیل من باشد که در تصادف جاده قم تهران کشته شد. این اغلایی نیست. اما در مواردی که تکلیف یقینی است و ما شک در امتثال داریم، ما میخواییم مثلا با آب وضو بگیریم، 100 تا آب بود اینجا، یک شخصی آمد یک بطری آب رو برداشت جاش یک بطری ماء مضاف گذاشت، هر کدام از این بطری ها رو بردارین احتمال اینکه آب مضاف باشه 1/100، ولی چرا به این احتمال اعتنا نکنم؟ اگر میدانم با آب وضو گرفتم حرفی نیست، ولی فرضی نمیگم 1% احتمال میدم اینی که وضو گرفتم آب نباشد، همون ماء مضافی باشد که اون شخص آمد جایگزین بطری آب کرد، چطور اعتماد بکنم و وضو بگیرم؟ اینجا شک در امتثاله. در شک در امتثال ما باید احراز امتثال بکنیم، ولذا این که اعتماد کنیم به اطمینان به این معنا که احتمال خلاف میدیم، خودمونم اعتراف میکنیم احتمال این که این احتمال این که الان این ساعت خراب باشه، ساعت این ساعت جلو باشه، احتمالش هست ولی احتمالش ضعیفه، 1% آقای همین 1% باعث میشه یقین نکنی به دخول وقت. این منشأ این میشه که ما احتیاط کنیم در اعتماد به اطمینان در موارد شک در امتثال، مثل شک در دخول وقت. بله یک فردی غیر عادی است، نوع مردم قطع پیدا می کنند اما او قطع پیدا نمی کند، احتمال خلاف می دهد، احتمال موهوم می دهد، ولی نوع مردم همچو احتمالی نمی دهند. اصلا تعجب می کنند که این احتمال را از کجا پیدا کرد. بله اینجا را ما قبول داریم، این شخص غیر عادی است، باید نگاه کند به قطع نوعی، خودش قطع نوعی پیدا نمی کند، احتمال موهوم خلاف می دهد، مهم نیست. اما جایی که نوع مردم هم احتمال خلاف را تصدیق می کنند ولی میگن احتمالش ضعیف است، به چه دلیل به این احتمال ضعیف اعتنا نکنیم؟ حالا شما این مطلب رو داشته باشید، هر جا خلاف این رو از ما دیدید تذکر بدید. ما سعیمون اینه که تخلف نکنیم از این مبنا. شما چرا در باب نجاست امام قدس سره در فرانسه که بودن دست خیس می‌زدن به در حمام، گفتن از کجا معلوم؟ با اینکه ایشون اهل کتاب رو نجس می‌دونست، اهل کتاب رو نجس می‌دونست، فتوا می‌داد. چه احتمال این که دست خیس به در حمام نظرن احتمال ضعیفه دیگه، انصافا احتمال ضعیفه، ولی دعبه دعبه بزرگان ما همین بوده. تو زمین هایی که پر از برف را می رفتن، لباسشون هم پر از گل و برف و اینا می شد، کلاب اجلکم الله هم همون طرف ها پرسه می زدن. چی می گفتم؟ می گفتم ما که یقین نداریم که همین جایی که ما پا گذاشتیم کلاب هم پا گذاشتن. یا مرحوم آقای گلفاغانی می فرمود شاید اون سگی که از اینجا عبور کرده گل به پاش چسبیده بوده. خب این احتمال های ضعیف خوبه، مانع علم به نجاست میشه. اما چرا شما در اینجا احتمال های ضعیف رو مطرح میکنید و به این احتمال های ضعیف تاثیر اثر میدید، ولی جاهای دیگه اینطور نیست؟ حالا آیون که نمیگن که قطع عقص شده در موضوع نجاست، نه آیون میگن نباید قطع پیدا کنیم، ما یه کاری میکنیم قطع پیدا نکنیم، نه اینکه قطع پیدا میکنیم ولی این قطعها ارزش ندارد. حالا سیره اوغلایی است در مورد جایی که نوع اوغلا قطع پیدا میکنن، من احتمال موهوم میدم برخلاف قطع نوعی اوغلا. اینجا ما احراز میکنیم سیره و غلاییه رو که به من میگن تو اعتنا نکن به این احتمال موهوم. اما اگر نه این احتمالی است که 1%, 2%، نوع اوغلا هم این احتمال رو تصدیق میکنم، میگن بله این احتمالش هست، این احتمالش هست. در موارد شک که در امتثال که تکلیف یقینی است و باید احراز امتثال بکنیم، مثل همین مثال که یکی از این صد مایع ماء مضاف است، 99 تاش آب مطلقه، خب شما با هر کدوم وضو بگیری 1% احتمال دارد که آب مضاف باشد، چطور اعتماد بکنی بر وضوع با آن؟ شاید او آب مطلق نیست، ولی 99% احتمال دارد آب مطلق باشد، ولی همون 1% احتمال خلاف اوغلایی است. چرا اعتنا نکنی؟ و تفصیل الکلام فی محله. عرض کردم ما مختص نیستیم به این اشکال، محقق عراقی در تعلیقه عروه این اشکال رو مطرح کرده در حجیت اطمینان، در معاصرین هم در کتاب المحکم این اشکال رو مطرح کردن، اشکال قابل توجهی است. اما طرق تعبدیه که اولش بیانه بود، ما عرض کردیم تسالم هست بر حجیت بیانه در موضوعات، به شرط این که بیانه مستندش حس باشد نه محاسبات علمی. از کجا یقین کردید به دخول وقت که می آیید شهادت می دهید؟ باید رفته باشن شاخص گذاشته باشن، یا بگه من شنیدم اذان مسجد را، وقت بیانه میشه بر اذان مسجد نه بر دخول وقت. ولذا بیانه طبق همونی که حس کرده است قولش حجته. اگر خبر بده از دخول وقت، باید بگه که من دیدم زوال شمس را از طریق شاخص، من دیدم سپیدی صبح را. بر اساس ساعت بیاد خبر بده، او فقط بیانه بر ساعته، بیانه بر اینه که آقا ساعت 12 بود. اما این که بگه اذان ظهر شده، خب این نه شهادت بر اذان ظهر نیست، شهادت بر ساعت 12. و ساعت 12 رو من خودم باید حساب بکنم که منشه دخول وقت میشه یا نه. این که باید احساس محسوس باشه، مشهود باشه، و الا او معتقد است که صبح ساعت 4:45 اذان صبح است، میاد شهادت میده میگه اذان صبح شده، اما من میدونم این آقا نرفته افق رو ببینه. قولش حجیت نداره که، او داره خبر میده از اینکه اذان شده. اذان صبح چند جوره؟ تو بحث اذان صبح میگفتیم اذان صبح هر سبت که جیوفیزیک، اذان صبح بله لوا، اذان صبح مسلمانان آمریکای شمالی. خب ولذا در باب صوم هم اینو توجه داشته باشید، این که در روایت داریم اگر سحری خوردید بعد فهمیدید اذان صبح شده بوده، روزتون صحیحه، به شرط این که فحص کرده باشید. اون فحص چیه؟ فحص اینه، نه فحص از ساعت. ان قام فنظر فلم یر شیئا، آمد افق را دید، سفیدی صبح نبود، رفت سحری خورد بعد فهمید اشتباه کرد. اما ساعت رو نگاه کردید، ساعت 4 صبحه. خب الحمدلله امروز زود بیدار شدیم، سحری مفصلی بخوریم، سحری خوردن، بعد معلوم شد که بابا این ساعت عقب بوده، ساعت 5 صبح اذان صبح شده بود، روزش باطله. ما همینو میگیم، روایت میگه امکان قام فنظر فلم یر شیئا، یعنی نظر به افق. خب روایت علل قاعده اگر ما بخوایم حساب کنیم روزه باطله، افطار اکل عمدیه دیگه، سهواً که غذا نخورد، فکر میکرد وقت نشده از غذا خورد، این به این میگن اکل عمدی. در خود روایت هم هست که اگر افرادی فکر میکردن که شب شده افطار کردن، بعد معلوم شد شب نشده بوده، قضا باید بکنن، لأنهم اکلوا متعمدن، لأنه اکل متعمدن، اکل عمدیست. اکل عمدی یعنی از رو فراموشی نیست، به خیال این که وقت نشده است، صبح نشده است. خب این اکل عمدیست، مختزای قاعده همونطور که آقای خویی فرموده اینه که روزش باطله. دلیل مخصص در مورد امکان قام فنظر فلم یر شیئا وارد شده، بیشتر از این دلیل نداریم. اینجا هم همینه، بیانه باید حسی خبر بده. اگر بیانه مستندش یا دیگه لااقلی که ظهوری ندارد، یک بیانه مجملی است که شاید مستندش ساعت باشد، اعتبار نداره. بله ظهور در حس دارد. الان وقتی شما از یکی میپرسید آقا امروز چندم محرمه، به شما میگه امروز مثلا 24 محرمه، هلال دیده؟ نه، بر اساس تقویم میگه. اونی هم که میگه اذان صبح شده بر چه اساسی میگه؟ بر اساس رادیو میگه. این اعتبار نداره، بیانه باید ظهور داشته باشه در استناد به حس. حالا اصل حجیت بیانه، عرض کردم اگر مستند به حس باشه مسلمه بین فقها، تو دلیلش گیر کردن. دلیل مطلقی بر حجیت بیانه علما درش گیر کردن، چه دلیل مطلقی پیدا کن؟ حالا این مورد اختلاف هم اونی که ما خودمون به نظرمون میرسه اینه که بیانه در باب قضا حجت، انما اقضی بینکم بالبینات. حالا اجازه بده از اون بحث رد شدیم. حالا دو تا شاهد عادل اومدن گفتن ما رفتیم سپیدی صبح رو دیدیم، ولی من احتمال میدم اشتباه کرده باشم، اصلا گاهی زن دارم به خلق خطا اینها، چون باورم نمیشه با این فاصله کم بتونن اینا سفیدی صبح رو تشخیص بدن، ولی خب اومدن گفتن ما سفیدی صبح رو دیم. خب به چه دلیل حجته؟ خب دلیل های مختلفی آوردن، موارد متفرقه داریم، مثلا در هلال شهادت عدلن حجته. خب میشه گفت در هلال که حجت، القای خصوصیت میکنه، گفت در وقت نمازم حجت دیگه الغاء خصوصیت میکنه. یا اون دلیل عام ما انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، بینه یعنی شهادت عدلین، باهاش فصل خصومت میکردن، باهاش قصاص میکردن، باهاش اجراء حد سرقت میکردن، اجراء حد قذف، اجراء حد شرب خمر میکردن، اثبات حقوق مالی میکردن. عرف میگه بابا حقوق الناس رو با بینه اثبات کردی، حالا در احکام شرعی بینه حجت نباشه، این خلاف فهوای عرفیه. بله اشکال عقلی میخواهید بکنید که شاید شارع در باب قضا دید چاره ای نیست، باید فصل خصومت بشود، مشکلات اجتماعی را باید حل کرد، نمیشه که مردم اختلاف بکنن شما بگید من قاضی قطع ندارم، بالاخره باید فصل خصومت بشه، ولذا با یمین منکر هم فصل خصومت میشه. این احتمال هست کسی بگه که آقا شاید غرض شارع در باب قضا چون فصل خصومته اومده گفته بینه حجت، اما در احوال شخصیه من میخوام نماز بخونم، حالا بینه حجت نباشه مقداری صبر کنم تا یقین به دخول وقت کنم، نظام اجتماع مختل نمیشه. ولذا بعضی ها گفتن نمیشه به فهوای انما عقضی بینکم بالبینات اثبات کرد حجیت بینه را در موضوعات، ولی به نظر ما همونطور که محقق همدانی داره عرف میگه این امور حقوق الناس که مهمه و بعضیش فصل خصومت نیست، اجرا حد، اجرا حد شرب الخمر، اجرا حد قذف، خب این که در روایات ثابت شده که شهادت عدل این حجته، اربعت هم منکم که در زنا و لواط هست، اما در غیر زنا و لواط شهادت و عدلین مسموع در روایات هم هست. ما به فهوای عرفی میگیم بینه ای که قضاوت باش میکنن در حقوق الناس در اجرای حدود که مفاد روایات هست، این دیگه باهاش سایر موضوعات شرعیه هم اثبات میشه و عرض کردم میشه الغاء خصوصیت هم کرد از مثل شهادت عدلین در هلال که بگیم چه فرق میکنه شهادت عدلین در هلال با شهادت عدلین در دخول وقت، عرفاً فرقی نمیکنه. این راجع به بعد ما یعنی احتمال خصوصیت میدیم، انما عقضی بینکم بالبینات. ببینید فرض اینه که ظاهرش اینه که محکم کاری میخوان بکنن، دو تا عادل باید بگه تا دعوای مدعی ثابت بشه پیامبر قضاوت کنه. این نکات عقلا درسته که شما میفرمایید، ولی عرف استفاده میکنه که این طریقیت داره به واقع، همین طریقیت به واقع در موضوعات دیگر احکام شرعی هم هست. مرحوم آقای خویی فرموده ما اصلا به خود لفظ بینه تمسک میکنیم، میگیم پیغمبر فرمود انما عقضی بینکم بالبینات و مسلم شهادت عدلین مصداق بینات بود. بینات یعنی چه؟ بینات یعنی ما یبین الواقع، پس معلوم میشه شهادت عدلین ما یبین الواقع هست. استدلال نکرد دانشجوی به فهوا، محقق همدانی استدلال کرد به فهوا، گفت فهوای حجیت بیره در موارد قضا که حقوق الناس است این است که در غیر باب قضا که حقوق الله است موضوعات احکام شرعیه است هم حجت. کسانی که این فهوا رو قبول ندارن مثل مرحوم آقای خویی راه دیگه‌ای رو پیش کشیدن. آقای خویی فرموده که همین که بینات اطلاق شده و شهادت عدله، بینات انی علی بینت من ربی، بینه یعنی ما یبین الواقع، پس معلوم میشه شهادت عدلین مصداق ما یبین الواقع هست. خب این فهوا رو اگر نپذیریم و اشکال کنیم به نظر ما این بیانهای خویی هم اشکال داره. چرا؟ برای اینکه این روایت انما اغزی بینکم بالبینات از امام صادق علیه السلام نقل شده که امام صادق علیه السلام نقل فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اغزی بینکم بالبینات. بینه در زمان امام صادق علیه السلام اصلا ظهور پیدا کرده بود در شهادت عدله. استعمالات روایی رو ملاحظه بکنید، بینه در لسان روایات ائمه اصلا ظهورش یعنی شهادت و عدلین. شاید پیغمبر فرموده انما اقضی بینکم به شهادت عدلین، امام صادق علیه السلام نقل به معنا کرد به جای شهادت و عدلین که پیغمبر فرموده بود، اون اصطلاح شهادت و عدلین در زمان امام صادق که بهش میگفتن بینه، امام صادق نقل به معنا کرد و او رو به کار برد. دلیل نمیشه که پیغمبرم فرموده انما اغزی بینکم بالبینه، شاید پیغمبر فرموده انما اغزی بینکم به شهادت عدلین، نقل به معنا که اشکال نداره که. چه اشکال داره؟ چه لزومی داره؟ چیزی که امروز در زمان امام صادق اسم شده بینه، اسم معروف امروزشو بگم اشکال داره؟ بله یمین که ما یبین الواقع نیست، یمین منشأ قضاوته نه ما یبین الواقع، یمین که طریق به واقع نیست. نه خیر، فقط یمین منشأ قضا میشه، اونم یمین منکر منشأ میشه به نفع منکر حکم بکنن بگن ثابت نشد دعوای مدعی، ثابت نشد دعوای مدعی. بله اگر یمین رد شد به مدعی، با یمین مدعی قول مدعی ثابت می شود، ولی طریق به واقع نیست، مبین واقع نیست. ولذا گفت بالبینات والایمان. انما اغزی بینکم بالبینات والایمان فرض اینه که دعوا دارن طرفین با هم. وقتی دعوا دارن یا مدعی بینه میاره یا منکر قسم میخوره. این که اقرار هم منشأ قضاوته، بله اقرار هم ولی اقرار فصل، اصلا اقرار وقتی کرد طرف دیگه خصومتی نیست. آقا اگر بیانه یعنی شهادت عدلن که نمیتونیم عجیب خودمون بگیم بیانه، چون در قضاوت بر اساس اقرارم هست پس بیانه شامل اقرارم میشه. خب بیانه در زمان امام صادق ظهور داشته در شهادت عدلن، شما میگید اقرار رو نگفتن، خب نگفتن،
اون مفروغ عنه و شاید نگفتنش بخاطر اینکه متعارف نیست در دعوا اقرار احد الطرف نیست.
علاوه بر این که بر فرضم پیامبر فرموده باشه انما اقضی بینکم بالبینات، اما در مقام بیان نیست که شهادت از مطلقا بیان است، مطلقا مبین واقع در مقام بیان این جهت نیست. شاید به قول شما شهادت عدن در باب قضا مبین واقع باشه، نه در غیر قضا. مرحوم آقای صدر گفته من دلیل دیگه میارم بر حجیت بیان مطلقا در موضوع. آقا در این که تردیدی نیست که لفظ بیانه را ائمه بلکه پیامبر تطبیق کردن بر شهادت عدل، ارتکاز عقلا بر حجیت بیانه است، بر حجیت شهادت عدلینه، بلکه بر حجیت خبر ثقه است. وقتی میشنون عقلا که شرع مقدسم به شهادت عدلین گفت بیانه، حملش میکنن بر همونی که در ارتکاز خودشونه. ارتکاز عقلا شهادت عدلین رو مطلقا حجیت میدونن، نه در خصوص قضا. وقتی از پیامبر و ائمه میشنون که لفظ بیانه رو به کار برد راجع به شهادت عدل و بیانه معنای لغویش یعنی ما رو بیان الواقع، دیگه نمیگن اطلاق ندارد، حملش میکنن بر اون ارتکاز خودشون. ایشون نظرش اینه که اگر از شاره یک لفظی ولو لفظ غیر مطلقی صادر بشه که موافق است با ارتکاز مطلق عقلایی، اوغلا میان همون لفظ معنای مطلق میفهمن. مثلا در روایت داره که اسأل فلان، خب مدلول این خطاب اینه برو سوال کن، سوالم از آدم زنده میشه، جوابت بده عمل کن، ولذا آقایی میگه این شامل رجوع به اموات نمیشه. آقای صدر میگه بابا این مطلب موافق با ارتکاز اوغلاست در حجیت فتوای فقیه، حجیت قول اهل خبره. اوغلا در حجیت قول خبره که حیاتو شرط نمیدونن، تا میشنون که خدا یا پیغمبر یا امام فرمود فسألو اهل الذکر فسألو زراره، سریع منطبقش میکنن با همون ارتکاز عام خودشون. دیگه نمیان بگن سوال خصوصیت داره، حیات مسئول اونی که از اون سوال میکنه اون خصوصیت داره، نه اینجا هم همین. ولی اگر ما بحث تعبد بود میگفتیم بیانه شاید منطبق است بر شهادت عدلین در خصوص قضا، ولی چون موافقه با ارتکاز عام اوغلاییست، اوغلا از این خطاب توسعه میفهمن، معناش رو موسع میفهمن که متعاقب با ارتکاز خودشونه. ایشون میگه عکسش هم همین، اگر یک خطاب عامی از شاره صادر شد ولی ارتکاز عقلا مزیق بود، مثلا همین شهادت عدله شامل دو تا عادلی میشه که صبونه میخوره بعد میگه یادم نیست چی خوردم، کثیر الخطا شامل اونم میشه دیگه لفظ، انما اذا شهد عدلان بالهلال امر الامام به افطار ذالک الیوم. خب حالا دو تا عادلی هست که دیگه فراموشی گرفتن، میاد میگه ما ماهو دیدیم ولی خواهیش معلوم نیست، ثقه نیستن، شاید هر سه وقت خدمتتون که یک سال پیش ماهو دیدن حالا حواسشون پرته. خب حجته نه، چرا؟ برای اینکه ارتکاز عقلا موجب تقیید میشه نسبت به این خطاب، همونطور که ارتکاز مزیق عقلایی موجب تزییق اطلاق میشه، ارتکاز موسع عقلایی موجب توسعه اطلاق میشه. این بیان آقای صدره
که انما اغذی بینکم بالبینات والایمان، یا این که در روایات لفظ بینه و شهادت عزیز اصلاح شده. اوغلا میگن معلوم میشه ارتکاز ما رو قبول داره شارا، ما شهادت عدلین و مطلقا حجت میدونیم، نه در خصوص باب قضا. معلوم میشه شارا هم همسویی داره با ما. انصاف اینه، این استدلال هم ناتمامه. چرا؟ برای اینکه بر فرض ما احراز کنیم سیره اوغلاییه رو بر حجیت خبر ثقه یا بینه ولو وسوق پیدا نکنیم، ولو ظن برخلاف داشته باشیم، برفرض اینو قبول کنیم، ثابت بشه برای ما که اوغلا خبر ثقه را یا لااقل خبر دو ثقه و دو عادل رو حجت میدونن، ولو ما وسوق پیدا نکنیم بلکه ظن به خلاف پیدا کنیم، برفرض این ثابت بشه. ولی این مبنا درست نیست که اگر دلیل امضا مزیق بود چون ارتکاز موسعه پس اوغلا میان دلیل امضا را توسعه میدن. چرا احتمال نمیدن اوغلا که این امضا محدود باشه؟ شارع فقط همین مقدار امضا کرده، نه بیشتر. چرا؟ شاید شارع نمیخواد حجیت بینه رو مطلقا امضا کنه. یک وقت از سکوت شارع میخواید احراز امضا کنید و حرف دیگری است. اون رو میرسید در بحث حجیت خبر ثقه بحث میکنید. یه وقت میگه نه، از این خطاب ظهور میفهمن و این خطاب رو توسعه میدن. ما اینو قبول نداریم. آقا امام ارجاع داد افراد رو به زراره، به ابو بصیر، اینا هم زنده بودن. خب برید از اینا بپرسید حکم شرعی رو عمل کنید. کی اوغلا از این خطاب میفهمن پس فتوای مجتهد حجت ولو مجتهد مرده؟ ولی زور از کجا میفهمن از این خطاب؟ ارتکاز اوغلا به مثابه قرینه متصله میتونه باشه که موجب تغییر اطلاق بشه. چرا؟ ولی که اوغلا باور نمی کنن، استنکار میکنن شارع با اذا شهد عدلان به رؤیت الهلال امر الامام به افطار ذلک الیوم بخواهد شهادت دوتا عادل غیر ضبط رو حجت کنه. استنکار میکنن، این موجب انصراف میشه. انصراف سهله، اما یک خطاب مزیق رو باد کنک که نیست که توسعش بدیم. خب این خطاب راجع به اینه که آقا برو از زراره بپرس هرچی گفت عمل کن. شما میگید نه، از این خطاب ما میفهمیم که امضا شده حجیت فتوای مجتهد ولو بخوایم تقلید ابتدایی بکنیم از میت. انصافا ما نمیفهمیم. آخه شما میگید مولا با این خطابش میخواد کل ارتکاز ما رو تایید کنه؟ ما نمیفهم. ما از این خطابی که شاره گفته مثال زدیم دیگه، گفته که علیک اسالو زراره مثلا، یا علیکم به ابی بصیر الاسدی، یا فسالو اهل الذکر. ما نمیفهمیم از این خطاب که مفاد عرفی این خطاب اینه که قول الفتوى المجتهد حجت ولو کان میتا ولو کان امراه ولو کان طفلا. آیه صد اینو میگه، میگه وقتی که گفتن از بروز از زراره مسئله بپرس هر چی گفت عمل کن، اوغلا از این خطاب میفهمن که فتوای مجتهد ولو زن باشه، ولو بچه باشه، ولو مرده باشه، ولو نعوذ بالله کافر باشه حجته. چرا؟ برای اینکه اوغلا در ارتکازشون بین مسلمان و کافر که فرق نمیذارن، بین زن و مرد که فرق نمیذارن، بین بچه و بزرگ که فرق نمیذارن، بین مرده و زنده که فرق نمیذارن. واقعا عرف از این خطابی که اصحاب ارجاع داده به زراره، گفته برید از زراره مسئله بپرسید، حجیگو عمل کنید، میفهمن یعنی قول خبره حجت، ولو کافر باشه، ولو زن باشه، ولو بچه باشه، ولو میت باشه. بله اقلا که فهم میذارن، اقلا فهم میذارن در حجیت قول خبره، این که پزشک مسلمان یا کافر، زن یا مرد، نه ثقه است، ثقه است، خبره ثقه است، منتها مسلمان نیست، مرد نیست، یا نسخه است که مربوط به بیماری منه ولی پزشکش الان مرده، دقیقا گفته این بیماری دارویش این است. کی اوغلا میگن نه آقا ایشون سکته کرده دیشب مرده دیگه قولش حجت نیست؟ کی اینجور میگن؟ قطعا اوغلا فهمه میذارن. کلام در اینه که این دلیل که در خصوص ارجاع به مجتهد مرد مسلمان زنده هست، آیسد میگه عرف ازش استظهار توسعه میکنه، که انه او گفته ارتکاز العقلا فی باب حجیت فتوی المجتهد حجت ممضا مطلقا. نه اینجوری نیست، ما نمیفهمیم. نه اشکال کبروی است. خب ما اشکال میکنیم اینجور نیست دیگه. کجا؟ بله رجل شک بین الثلاث والاربع، عرف میفهمه یعنی انسان، رجل خصوصیت نداره، اما در امضاء بعض سیره عرف بیاد بگه این داره امضا میکنه کل سیره را، چه داری؟ حالا بالاخره ما در ظهور این خطاب در این که امضاء کل سیره است مناقشه داریم. پس تا حالا نتیجه گرفتیم، تنها دلیل ما همونیه که محقق همدانی میگه، فهوای انما اغذی بینکم بالبینات، فهوای عرفی، نه اونی که آی خویی فرمود و نه اونی که آی سعد فرمود، و میتوانیم هم استدلال بکنیم به روایات در موارد متفرقه، در ثبوت هلال، در روایت مسعدت ابن صدقه که ما ثقه میدونیم، خلافاً لجمع من الاعلام که سید سعد و سید سیستانی، ما مسعدت ابن صدقه رو ثقه میدونیم، داره که الاشیا کلها علا هازا، یعنی اشیا حلالن، ال حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم و بهل بینه، بینه اگه قائم بشه بر حرمت بینه مسموعه و الا اصالت الهجاری میشه. خب بینه بر حرمت مسموعه، بینه بر وجوب مسموع نیست. و عرض کردم در زمان امام صادق علیه السلام ما تتبع کردیم، روایات زیادی پیدا کردیم، وقتی زمان امام صادق علیه السلام میگفتن بینه، ظهورش در شهادت عدلین بوده در مقابل علم وجدانی، و ازا گفت حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم و بهل بینه. خب این راجع به بینه، اما راجع به خبر ثقه. صاحب عروه میگه و فی کفایت خبر العدل الواحد اشکال، لزومی نداره ایشون بگه عدل واحد، اگه میخواد اشکال کنه احتیاط واجب بکنه، و فی کفایت خبر ثقت الواحد باید بگه اشکال، چون بحث در اینه که آیا خبر ثقه ولو عادل نیست حجت یا نه. بسیاری از یعنی عدد معتنابه از فقها گفتن خبر ثقه در موضوعات حجت، از جمله مرحوم آلخویی و استاد و آی صدر در مقابل ظاهر مشهور بین متقدمین و لعل المتأخرین، اینه که خبر ثقه در موضوعات حجیت نداره، ما لم یفد الاطمئنان، و علیه سید الامام و سید السیستانی
ببینیم دلیل بر حجیت خبر ثقه در موضوعات که بحث مهمیه دلیلش چیه و آیا قابل قبول هست این ادله یا نه، ان شاء الله پس فردا.